بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در جلسات قبل درباره تهجر که صحبت می شد، یه مقدار توضیح درباره اصل تهجر داده شد، ولی شاید در این دو جلسه باقی مانده توضیحی اجمالی برای باز تعریف تهجر لازم باشه. تهجر ترکیبی از چند عنصر هست: یک، تسلب، جمود، سنگ شدن، از سنگ شدن قلب بگیر تا سنگ شدن ذهن، که در مقابل این جمود و سنگ شدن کلمه ای مثل انعطاف پذیری رو میشه قرار داد. در روایات دیدیم که فرمود مؤمن مانند ساقه گندمه، انعطاف داره، ولی منافق مانند چوب خشکی است که با بادی محکم در هم میشکنه. عنصر اول تهجر این است که سخت میشه او رو متقاعد کرد، سخت میشه نظرش رو برگردوند. هنر نیست حرف مرد یکی باشه، باید حرف مرد چند تا باشه، چون در موقعیت های مختلف انسان مواضع مختلف داره، در زمانهای مختلف انسان مواضع مختلف داره. منتها عرض کردم شبهای اول ممکنه این حالت انعطاف رو بعضیا بگن حالت منافقانه، و ممکنه بعضی ها هم که بی خود میگن، ولی واقعا ممکنه بعضی ها منافقانه چند موضع داشته باشن، بله، و بعضی ها احمقانه چند موضع داشته باشن، بله. خب حالا بعضی ها منافقانه چند موضع دارن و بعضی ها احمقانه چند موضع دارن، ما چند موضع نداشته باشیم، اینم غلطه، اینم کار زشتیه. پس تهجر یه رکنش یعنی جمود، در مقابلش انعطاف پذیریه. تو عنوان بحث هم آمده انعطاف پذیری متفکرانه، نه انعطاف پذیری منافقانه، نون به نرخ روز خوردن. عنصر دیگر تهجر سطحی نگری است، قدرت تحلیل نداشتن و اصلا نخواستن که اینکه فکر بکند، که اینکه بیاندیشد. در روایات تصریح شده، من خیلی روایت و آیه هر شب برای شما میارم، وقت نمیشه اینا رو بخونم، و از دوستان تقاضا دارم اینها رو حالا در نشریه، در سایت دیگه، الان دسترسی همه جا هست، در کلیپ هایی که میسازن، روایاتی که من وقت نمی کنم بخونم اون روایاتو بگذارن، فقط اشاره میکنیم و رد میشیم. ده ها روایت هست که تاکید میکنه علیکم به درایه لا به روایه، بر شما باد که درک کنید سخنان ما رو، نه اینکه روایت کنید صرفا سطح سخنان ما رو. قدرت تحلیل ندارد، قدرت تفکر و نقد و بررسی ندارد انسان متهجر، و بعضا نمیخواهد داشته باشد. سطحی نگری یکی از علائم تهجره. پس عنصر دوم که میتونه چند شاخه زیرش داشته باشه، یعنی متفکر نبودن، یعنی در اعماق مطلب غور نکردن. به همین دلیل ما میبینیم قرآن میگه ما نیاز به فقیه داریم. فقیه به معنای اصطلاح خاصش که امروز مشهوره نه، فقیه یعنی فقه لازم داره دین، یعنی فهم عمیق داره. خود خدا هم میگه اگه بخوای فهم سطحی داشته باشی از دین برداشت بد میکنی. خود خدا داره اینو میگه، خود خدا تو قرآن محکم و متشابه گذاشته. متشابه یعنی چی؟ یعنی من حرفی زدم که تو رو به اشتباه میندازه. خود خدا گفت من اینجوری حرف زدم، نخوای دقیق باشی با سخن خود من به اشتباه میفتی. خود خدا گفت. الان من خوب شد اینا رو خدا گفت، و الا الان پدرم در میومد اینا رو من میخواستم بگم به عنوان مثلا یه طلبه، یه گزارش دهنده. خود خدا فرمود چی؟ فرمود بعضی از آیات من محکمه. آقا خدا نه، خواهش میکنم شما همه حرفاتون محکمه. خدا میفرماید تعارف نداریم که همه حرفای من محکم نیست، بعضیش متشابهه، تو رو به اشتباه میندازه. وقت در روایات داریم، در روایات داریم که معصوم میفرماید بعضی از سخنان ما هم محکمه، بعضی از سخنان ما هم متشابهه. بدون تحلیل نمیشه رفت سراغ دین. عنصر بعدی تحجر چیه؟ در واقع تحلیل نداشتن، تفکر نکردن. عنصر بعدی تحجر رو که بیشتر به رفتار برمیگرده و هم رفتار فکری ذهنی، هم رفتار قلبی، هم رفتار اجتماعی که امشب میخوام بگم تا حالا نگفته بودم، عنصر دو قطبی سازیه. در روانشناسی یک اختلالی وجود داره، نه اختلال دو قطبی به معنای دو شخصیتی و اینها، دو قطبی ذهنی. در دو قطبی ذهنی اینو تو روانشناسی خوب روش کار کردن، میگن صفر و صد میکنه. ذهنش عادت داره در مورد افراد میخواد قضاوت کنه یا در مورد پدیده ها، یا میگه 100% خوب یا میگه 100% بد. اصلا ذهن بیمار بعضی ها علاقه داره به دو قطبی سازی. و چقدر مهمه در تعلیم و تربیت، خانه و مدرسه، دو قطبی سازی عادت ذهنی کودک نشه. اگه دیدید بچه‌تون از یه آدم بدی بدش اومد، گفت این خیلی آشغاله، بگو نه این بدی رو داره، ممکنه این خوبی هم داشته باشه، بذار ذهنش. ما یه بار تو ماشین نشسته بودیم، همین بچه‌هامون کوچولو بودن، از قم اومدیم تهران خونه ابوی و اینا، خب رفت و آمد داشتیم و این بچه‌ها داشتن سرزبون در می آوردن و یه مثلا غیر محجبی رو دیدن و مثلا این بچه خب شنیده بود که حجاب چیز خوبیه دیگه، خب حتما ایشون چیز بدیه دیگه. گفت ای فلان فلان شده، یه بدو بیرایی گفت. گفتم نه، حالا اون زمانم بحث حجاب اینقدر داغ نبود. گفتم این ممکنه آدم مهربونی باشه ها. زود یه تعریفی کردم. بعد خانواده پرسیدن چرا؟ گفتم بابا یه وقتی دید با یه بیهجابی برخورد کرد، این بیهجاب پیشش سیاه مطلق شده، بعد اون بیهجابه مهربون برخورد کرد، کل دارایی‌های قبلیش فرو می‌ریزه. ممکنه اینجوری باشه؟ ممکنه. متحجر یکی از ویژگی‌هاش دو قطبی سازی ذهنیه، صفر و صد می‌کنه. نه، صفر و صدی وجود نداره. یا دو قطبی سازی قلبیه، یا یکی رو دوست داره یا حالش ازش به هم میخوره، 100% فحش بهش میده. آه این چه کاریه؟ تو خط وسط نداریم؟ من به خاطر این کار دوستش دارم، به خاطر این کار. حتی در دین میگه که تو رفتارشو بدت بیاد ولی خودشو دوست داشته باش، چون خودش انسانیه، گناهکاره، خودشو دوست داشته باش، رفتارشو بدت بیاد. با اون نفرت داری میری جلو، ازش نهی، از مثلا بدت میاد میخوای نهی از منکر بکنی، میخوای اثرم داشته باشه، حال اونم از دین به هم میزنی. دو قطبی سازی اجتماعی هم که مال اینا خصوصیت های آدم متحجره ها، چون اون تحجر علیکی که به دست نمیاد که، اون جمود رو چی تقویت میکنه، اون تفکر و تحلیل نداشتن رو چی درست میکنه، این دو قطبی سازی. دو قطبی سازی اجتماعی چیه؟ راحت آدم ها رو متهم میکنه. حتی ما تو این بحثمون راحت نباید هر کسی رو متحجر صدا بزنیم. یادتون هست تو این جلسات ما در مورد اصلاح طلب ها گفتیم اونایی که در بخش فکری غرب زدگی متحجرانه دارن اونا رو، و الا اصلاح طلب معمولی مثلا کار سیاسی داره میکنه، ما چیکار داریم به اون بگیم متحجر؟ اصلاح طلبی که یه جریان سیاسیه، ما اصلا در مورد اون هیچ حرفی نمیزنیم، برای ما اهمیتی نداره دولت دست کی باشه. یعنی برای این موضع تبیین دین اهمیت نداره، ولی بالاخره منم میرم پای صندوق رای به یکی رای میدم. ولی دو قطبی سازی اجتماعی یکی از ویژگی های متحجرینه. حالا اجازه بدید من همین رو براتون یه روایت بخونم، ببینید چقدر جالبه. نماد متحجرین برجسته در تاریخ کیه برای ما؟ خوارج. یه بار اینو میگم همه با صدای بلند بفرمایید، نماد متحجرین برجسته تو تاریخ اسلام کیه برای ما؟ خب این روایت رو گوش کنید. امام صادق علیه السلام میفرماید دخل علی ابی قوم، یه گروهی از احتمالاً دوستان و مؤمنین و شیعیان و اینها وارد در نزد پدر من شدند. فقال لهم، به ایشون فرمود، امام باقر علیه السلام یعنی، مالکم ولل براءت بعضکم من بعض، چتونه شما از همدیگه براءت میجویید، از همدیگه بیزاری میجویید؟ انما اخذتم اخذ الخوارج، شما دارید به شیوه خوارج عمل میکنید. حتی زیقوا علی انفسهم حتی برع بعضهم من بعض، اینقدر سخت گرفتن دین رو راحت از هم براءت میجویند. اگر شما دیدید حزب اللهی یا غیر حزب اللهی راحت براءت میجوه، این روحیه تحجره. و من به شما بگم آخر الزمان این روحیه تحجر بین مؤمنین زیاد میشه. چرا؟ برای اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود شیعیان ما انقدر با هم اختلاف پیدا میکنن همدیگر لعن میکنن و آب دهن به صورت هم پرت میکنن. یعنی این سخن امام باقر علیه السلام راحت نمیکنن. آنن دورت میندازه، آنن یه برچسب بهت میچسبونه. بعد میفرماید ان امرنا اوسع مما بین السماء والارض، امر ما وسعتش خیلی زیاده، بین زمین و آسمان. من خدا شده این قسمت روایت رو نمیتونم ترجمه کنم، همین الان نمیتونم توضیح بدم. بعد میفرماید و اذا ابغضت الرجل فقط برئت منه، اگر غضب کنی به یک کسی براءت جستی از اون، حتی نباید غضب بکنی بهش. شما ببینید تو فضای مجازی چجوری حزب الله یا بعضا به هم چه توهینایی میکنن، چه تهمتایی میزنن. این حتما یا نفوذیه یا نماد تحجر و امتحان آخر الزمان شروع شده. حضرت علامه مصباح یزدی علی الله مقامه الشریف میفرمود کار به جایی خواهد رسید که حزب اللهیا بیان من مصباح یزدی رو لعن کنن. منتظر اون زمانم باشید. آدم نباید به این سادگی براءت بجوید. حتی غضب کنی براءت جستی. وقتی که از وجوه تحجر همینه که به مرحله بعدی میرسه که حالا عرض خواهم کرد، و حال بقیه رو از دین به هم میزن. بقیه وحشت میکنن، اوه اوه او اینا رو کنه به هم رحم نمیکنن، یا به ما چی کار کنن؟ طرف عرق خوره، بی نمازه، بی اجابه، وقتی میگه شما اینجوری میدری، برچسب میزنی، میگه این اگه به من بی دینه بی نماز برسه چی میکنه؟ وای 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 و اونا هم راحت از تو لولو میسازن. صدرت کو. پس دو قطبی سازی به صورتی که براءت آدم به جویت به سادگی، برچسب بزند به سادگی، نفی مطلق کند به سادگی، اینا کار متحجرینه. متحجر سفت و سخت انعطاف پذیری فکری نداره، سطحی عمیق نیست و دو قطبی ساز ذهنی و قلبی و در مواضع اجتماعی. نه اصلا اینجوری نیست. خدا شاهده من بارها و بارها در طول این ایام از اولین رئیس جمهور بعد از جنگ، حالا در دوران دفاع مقدس رئیس جمهور نخست وزیر یه ساختار سیاسی دیگه ای کشور داشت، هر موقع اومدم خوبی ها و بدی ها رو ترکیبی بگم جرئت نکردم. تو مثل اینکه اوضاع خرابه، از پول گرفتی تهمت میزنن تا هزار تا تهمت دیگه که اخیراً، حالا من نمیخوام فهرست اینا رو بگم چون شب عزاس بگم اصلا شما خندتون میگیره، فکر میکنید من میخوام لطیفه بگم شما رو سرگرم کنم. نه خیلی محکم هم میگن، برای ما لطیفه است. چه تهمتایی میزنن اینا؟ روحیه های خوارج مسلکیه. من قبلا این روحیه های خوارج مسلکی رو توی بخشی از بدنه اصلاحات میدیدم، دوباره همشون رو من متهم نمی کنم، ولی الان الحمدلله دیگه همه بلد شدن بی بی سی وار عمل بکنن و تخطئه بکنن و تخریب بکنن. نه هر کدوم از ما های نقطه ضعف ها و نقطه قوت هایی داریم. بنده سال هاست دارم عرض می کنم تو انتخابات انتخاب کردن یک نامزد مورد نظر باید، اینو از کی؟ از زمان دولت اصلاحات من میگفتم تا الان، میگفتم چرا دو قطبی میکنید؟ باید شبیه بشه به انتخاب مرجع تربیت. الان خود شما اینجا کنار هم دیگه هستید، تو صف نماز جماعت هستید، تو خونتون خانوم یکی تقلید میکنه، آقا یکی تقلید میکنه، فحش میدن هم دیگه رو. آقا من خب ایشون رو علم میدونم، اونم میگه من خب ایشون رو علم میدونم، و چجوری راحت با هم مثل آدم زندگی میکنن؟ و بعد چجوری رفتی دنبال فهم اعلم؟ بالاخره یا خودت درک کردی یا چهار نفر پرسیدی دیگه، یا چهار نفری که گیر من اومدن به یه چیز دیگه گفتن. راستی چرا تو فضای سیاسی این دوستی دشمنی ها شدیده، اما تو فضای انتخاب مرجع تقلید اینجوری نیست؟ شما فکر می‌کنید دلیلش چیه؟ یکی بگه به من کمک کنی ببینم. چرا تو انتخاب پزشک، دندون پزشک برای خودتون، تو دندون تو کجا میری؟ فلانجا میرم. واقعا من میرم پیش فلانی. خب چرا جنگ و دعوا گیس کشی نیست؟ بعد تو سیاست چرا هست؟ چرا راستی؟ چون صهیونیستایی که جهان رو اداره میکنن میگن میدونن تو هیچ وقت نباید با مدیر و با مسئول صالح خوشبخت بشی، تو باید با این جنگ و دعوا خاک بر سرت بشه. پروتکل های دانشوران صهیون رو بخون. لذا گاهی از شده، گاهی از اوقات شده با سیلی صورت خودتو سرخ نگرداری، باید از این تهجر بازی یعنی دو قطبی بازی خودتو بکشی بیرون. دیدید رهبری این کار رو میکنه؟ بارها فرمودن من این دو قطبی اصلاح طلب اصولگرا رو قبول ندارم. اخیراً تو آخرین صحبتشون فرمودن چی؟ فرمودن که دو قطبی سازی یعنی مطلقا اون طرف رو نفی کنی، مطلقا این طرف رو بگیری و این به ضرر کشوره. کاملا دیدید ایشون بدون اینکه مسائل ایدئولوژیک و دخالت جدی بدن، مثلا بدنه رسانه‌ای اون بخش از اصلاحات که دوست داره این دو قطبی رو ایجاد بکنه علیه حزب الله شروع میکنه فحش دادن. بعد رهبری مثلا یه بار دیدم من چجوری توضیح میدادن، میفرمودن چرا یه نیروی بسیجی از خود گذشته رو شما توهین میکنید جنگ بشه، همین میره تو میدون. ببین چه پاسخ فنی داره میده آقا. یه دانشجوی پیش آقا اومد گفت چرا نمیذارن تو این مملکت به ولایت فقیه انتقاد بکنیم؟ آقا فرمود چرا نمیذارن، میکنن. اینا تو روزنامه ها برید ببینید، اون زمان حالا روزنامه بیشتر از فضای مجازی بود. بعد یه جواب فنی دادن نه جواب ایدئولوژیک که مرگ بر ضد ولایت فقیه. ای بابا صبر کن ببین آقا چی جواب میده. دعوا رو از حالت ایدئولوژیک در میاره بیرون. چی میفرماد؟ فرمودن حالا وجهی هم نداره یه رهبری که با یه اشاره او در لحظه های حساس میلیون ها نفر باید برن تو میدان دفاع از مملکت، اینو هی با انتقاد شما تضعیف کنین جایگاهشو. چی پاسخ علمی، غیر ایدئولوژیک، عقلانی، دعوا مرافع هم تشدید نشه. یه عده جوان توی جلسه خصوصی یه زمانی که تازه داشت باب میشد ادا در آوردن ضد ولایت فقیه و اینا، از همون جوان ها اومدن پیش آقا گفتن که چرا بعضیا به ما میگن ضد ولایت فقیه؟ آقا دوباره یه جواب تعدیل شده، یه جواب نمیدونم این اسمشو چجوری میگذارید شما، تشنج زدا. فرمودن خب بگید ما طرفدار ولایت فقیه ایم، کسی بهتون نگه ضد ولایت فقیه. نمیدونید چجوری شیوه موضع گیری رو ببینید. من در دوران آقای روحانی وقتی که آقای ظریف و آقای روحانی زیادی چکار میکردن؟ مذاکره گرایی میکردن که آقا با این مذاکره مشکل آب خوردن هم حل میشه. بنده چی عرض میکردم؟ بعضی وقتا میرفتم توی دانشگاهی، خب همه میدونستم من موضعم نسبت به مذاکره چیه. این مذاکره گرایی افراطی رو قبول نداشتم. از این طرف یه مش بچه حزب اللهی به من میگفتن حاجی بزن نابودشون کن این منافقینه. بابا صبر کن، دیدی که آقا گفت فرزند انقلاب با آقای ظریف. بعد میرفتم سخنرانی میکردم، میگفتن بعضی هم اومدن از اون ور جلسه رو به هم بزنن، مواظب باش ضد آقای ظریف و مذاکره حرف بزنی جلسه رفته رو هوا، سخنرانی تا آخر نمیرسه. گفتم نه نترسید، ما ببینید چجوری میخواییم برخورد کنیم. بعد اونجا روایتی میخوندم، میگفتم امیرالمؤمنین علی علیه السلام به ابو موسی اشعری بلا تشبیه نماینده مذاکره کننده خودش با معاویه. بلا تشبیه، یعنی بلا تشبیه. و معمولا من خیلی جاها میگفتم که وقت فکر نکنم من دارم آقای ظریف و به ابو موسی اشعری مثلا چی میکنم، بودم بلا تشبیه به آقای ظریف چی گفتن، ببخشید به ابو موسی اشعری چی گفتن بلا تشبیه. میگفتن که ابو موسی اشعری عقل و تجربه رو زیر پا نگذار، شقی کسیه که خودشو از عقل و تجربه چیکار کنه؟ محروم کنه. تنها حرف ما با آقای ظریف و با آقای روحانی اینه تجربتون رو زیر پا نگذارید، هر جوری میخواید برید مذاکره کنید، عقلتون رو زیر پا نگذارید. بعدش هم میگفتم شما مگه تو کتاب خاطراتتون ننوشتید که هر موقع با این آمریکایی یا هر عهدی بستیم که اتفاقا آقای روحانی هم همیشه توش بوده اینا زیر پا گذاشتن؟ یه جوری مذاکره نکنید که اینا بتونن زیر پا بگذارن. الان این حرف دو قطبی سازیه، ولی اونا از اون طرف دو قطبی سازی میکردن، یه فوشی درست کردن به نام دلواپسها. بعد شروع کردن اینو یه بسته‌بندی ازش ارائه بدن که دیگه هر کسی انتقاد بکنه خجالت بکشه، هر کسی انتقاد بکنه از این چیکار کنه؟ از خودش پشیمون بشه. اصلا این دو قطبی سازی، سیاه و سفید کردن، یه بیماری روانیه، چه اجتماعی باشه، چه ذهنی باشه، چه قلبی باشه. شما هم این کار نکنید، بیاید یه جوری برخورد کنید، خصوصا در دانش اجتماعی. خصوصا آقا بعضی از رفتارها رو که امیرالمؤمنین با قاتل فاطمه زهرا سلام الله علیها انجام نداده ما با هم انجام میدیم. بابا تو دیگه کی هستی؟ کوتاه بیا. وقتی که بحث جامعه و دانش سیاسی برای اداره جامعه و فقه سیاسی به میون میاد، ما باید چیکار کنیم؟ ما باید چجوری رفتار کنیم؟ بویی از رفتار امیرالمومنین استشمام کردیم؟ نشستیم دقت کنیم خوارج کیا بودن؟ ببینید خوارج چجوری رنگ عوض کردن. قرآن رفت بالای نیزه، چیکار کردن؟ شمشیر کشیدن، یا علی یا الان میگی مالک اشتر برگرده و الان میکشیمه. آقا هر چی اومد نصیحت بکنه آقا گوش نمیده. این فرمود مالک اگر علی رو زنده میخوای برگرد. پیغام داد مالک، گفت خب بابا من دو قدمی خیمم به تمومش کنیم کارو. دوباره پیغام داد مالک برگرد. چند دقیقه برگشت، یعنی چند دقیقه طول کشید، اینا متوجه شدن، رو دست خوردن، گفتن یا علی ما اشتباه کردیم، ما اشتباه کردیم به تو تحمیل، از تو چرا قبول کردی؟ حالا استغفار کن. حالا امیرالمومنین استغفار نمی کنه. 6000 نفر شدن دشمن علی. و تو چجوری یه روز دوستی دشمن میشی؟ و اینو اسمشو چی میگذاری؟ تو الان خیلی خدایی هستی؟ ادا اطفار خوارجی ما بعضی همون در میاریم. بله ما میدونیم بعضی ها ممکنه تو قلبمون تو تحلیلمون این باشه که این نفاق داره. خب به این سادگی میشه گفت رسول خدا این کارو کرد؟ حالا اتفاقا بعضی ها به من میگن تو ما رو داری به ملو بودن و نمیدونم بگید چی اینا اسمش که من دارم دعوت میکنم، وسط بازی و انعطاف پذیری و چی بگید اسمش، چند تا اسم بگید اینا. نه صورتی نه که دیگه، این دیگه اون تهمته. نه این رفتاری که من میگم اسمش چیه؟ به متعادل بودن، به نرم خویی، به اینا دعوت میکنی. یکی از دوستان همین چند شب پیش که بحث تهجر بود گفت تو خودت مگه اینقدر تند نیستی؟ بعد اومدی ما رو به نرم بودن دعوت میکنی. گفتم من فقط نسبت به یه چیز تندم در تاریخ زندگیم، بالاخره خودم آگاهم، برید نگاه کنید، به یه چیز تندم، به دو قطبی سازی. چون در قرآن تنها منافقی که افشا کرد خدا در سوره منافقین عبدالله ابن ابی بود که دو قطبی ساز بود. منافقی که پس فردا میخواد فاطمه شو بکشه رسوا نکرد. منافقی که پس فردا میخواد جلو علی شمشیر بکشه رسوا نکرد. کدوم منافق رسوا کرد؟ دو قطبی ساز. من با دو قطبی سازهای اصلاح طلب اصولگرا دشمنم، حالم ازشون به هم میخوره، به حکم قرآن علیهشون حرف میزنم. تنها تندی من اینه. و الا شما دیدید من علیه کسی که برایت فقیه قبول نداره و علیه کسی که عرق میخوره، علیه بیهجاب، علیه کسی که اصلا خیلی بدیهای اجتماعی و سیاسی و فردی فوش بدم، اصلا سخن تندی داشته باشم؟ ابدا. بله من اگر تندم نسبت به دو قطبی سازی، چون بر اساس قرآن میبینم قرآن عبدالله ابن ابی رو تحمل نمی کنه، این رو رسوا کرد، گویا این دیگه نمیذاره گفتگو بشه تو جامعه. منافق رو ریز ریز رسوا کنید، منافق رو از طریقش عمل بکنید. ممکنه منم معتقد باشم یه عده این منافقن، ولی همونجوری که پیغمبر برخورد میکرد، همونجوری که امیرالمومنین برخورد میکرد. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمود، ببینید چقدر فرق میکنه، تو ممکنه معتقد باشی یکی منافقه ولی چجوری باید باش برخورد کنی؟ تا دقیقه 90 چجوری برخورد میکرد رسول خدا؟ شما ممکنه مثلا یه نفر غلام سیاهی بود اومد پیش امیرالمؤمنین علی علیه السلام. یکی از تهمت هایی که به من میزنن میگن که تو این حرفا رو چرا بعد از این انتخابات موضع تو چرخش عوض کردی، از این انتخابات خراب شدی؟ من تقریبا یک کلمه از کلمات این جلسه نیست که در 10 سال گذشته و 20 سال گذشته به صورت پراکنده نگفته باشم، فقط این جلسه منسجمش رو دارم میگم. یکی از تهمت ها همینه، برای اینکه چی؟ طرف رو خراب کنم، برای اینکه منبع اعتبار منبع این تحلیل رو از بین ببرن، دفعه بعد کسی نره سراغش، از حیز انتفاع اون رو ساقط کنن. آبا او حرفت غلطه، چون خراب میکنه آدم رو. حالا البته بنده مهم نیستم، تردن للباب مثال به میون میاد. خدا کنه ما فدای این انقلاب بشیم، یه ذره آبرو بدیم برای این وضعیت. اتفاقا یکی از دلایلی که من تو دور اول از آقای قالیباف دفاع کردم، که بعد آغاز این انتخابات میگفتم که مگه چی بشه من بیام تو این انتخابات بگم موضعم کیه، من اصلا نمیخوام، برای اینکه بحثای نظری خودمو بتونم پیش ببرم تو این جامعه. یکی از دلایل این بود که داشتن دو قطبی رو میآوردن سر مثلا آقای جلیلی قالیباف. حالا قبلا هم یه کسانی از من یه انتقادهایی شنیده بودن، گفتم فقط من میتونم برم بگم نه آقا، اگه از منم انتقاد شنیدی من اینجوری نمیدونم. ها چه خبره قطبی سازی؟ اینجوری سیاه نمایی نداریم ما. حالا تو ممکنه یه انتقاد داشته باشی، اون ممکنه یه انتقاد داشته باشه. بعد دور دوم از آقای جلیلی دفاع کردم. برای چی؟ برای اینکه یه لولو سازی هم از این ور داشت صورت میگرفت، دوباره بگم نه آقا این چه کاریه. به خدا قسم امثال بنده شاید هیچ دوست نداشته باشن تو هیچ صحنه سیاسی بیان، چون اصلا بنده هیچ وقت معمولا تو جلسات سیاسیون حرفه‌ای و حزبی و جناحی و اینا اصلا شرکت نمی کنم، خیلیشون اصلا نمیشناسم، رسانه‌ای حرفه‌ای هم نیستم، گاهی اصلا خبر ندارم توی بعضی از رسانه‌ها چی میگذره، وقت نمی کنم، کار فکریمو دارم انجام میدم. ولی فضا اینقدر خراب میشه آدم مجبور بیاد خودشو خرج بکنه بگه آقا اینجوری ها نیستا. این دو قطبی سازی های تخریبی، سیاه و سفید کردن ها، اینها روش نیست. شما ممکنه یکی هم واقعا منافق بدونی، باید چجوری برخورد کنی؟ پیغمبر اکرم مثال بزنم، شما که کاسه از داشت تاختر نمیتونی بشی، که فکر جامعه باش. بابا ابا عبدالله الوزه میخواد قیام کنه علیه یزید، بعد وصیت‌نامه می‌نویسه انگیزه قیامش رو اعلام بکنه، قبل از اینکه بفرماد من میخوام امر به معروف و نهی از منکر بکنم، اونم علیه یزید، اونم جامعه‌ای که دیگه شما میدونید اون جامعه چقدر احتیاج داره به این قیام و اینها. اولش اینجوری میفرماد انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، یعنی اگه کسی خواست قیام به حق بکنه 4 تا شرط داره، اشرن، بترن، مفسدن، ظالما نباید باشه، بعد قیام بکنه، اونم علیه یزید، 4 تا شرط داره. فرمود من میخوام اوضاع جامعه رو اصلاح کنم، ولی نمیخوام بی ثباتی بکنم، هوسرانی تو عرصه سیاسی اجتماعی نمیخوام بکنم، نمیخوام موجب فساد بشم. حضرت رسول چجوری؟ جبرئیل امین اومد گفت آقا این منافق و این غلام سیاه خبر میبره پیش منافقین. منافقین مصرح تصریح شده مدینه چند گروه بودن دیگه، یه گروه از منافقین کسانی بودن که از بن میخواستن چیکار کنن؟ ریشه اسلامو بزنن، مثلا مسجد زرار میساختن. مثلا یک گروه از منافقین دنبال دو قطبی بودن مثل عبدالله ابن ابی. بعضی از منافقین هم که دیگه شما میشناسید، منم میدونید چرا اسم نمیبرم، اینا لایه های مختلفیه. جبرئیل امین خبر آورد، این غلام سیاه خبر میبره برای اونا. آقا فرمود که خبر نبر، خبر میبری؟ گفت نه. فرمود جبرئیل امین فرمود گفت نه من نمیبرم، میخواد قسم بخورم یا قسمم خورد. آقا فرمود خب ازت قبول میکنم ولی خبر نبر. رفت مسخره کرد پیغمبرو، گفت جبرئیل امین بهش داره خبر میده من خبر میبرم، بعد من بهش میگم حرف منو گوش میده، چقدر اوزونه. بعد خدا اینو کرد آیه،
فرمود پیغمبر اوزونه این به درد تو میخوره بدبخت، این داره به تو اعتماد میکنه، میخواد سطح اعتماد اجتماعی رو ببره بالا. والله العظیم قسم شب عاشورا دارم قسم میخورم، علت بیشتر بی اعتمادی مردم به نظام دو قطبی سازی هایی که اگه امشب امام حسین نبخشدشون خدا لعنتشون بکنه، که موجب بی اعتمادی سطح جامعه شدن، پایین اومدن سطح اعتماد جامعه شدن نسبت به نظام. پستو از اون میخوای بگیری، کل نظامو چرا زشتی انتی میذاری؟ از اون ایراد بگیر. چرا دو قطبی میکنی؟ چرا دعوا رو ایدئولوژیک میکنی که من کسی که میخوام کار ایدئولوژی بکنم من میکشی وسط میدون؟ چرا این کارا رو میکنی؟ والا تو هیچ کشوری این وضعیت نیست. من به شما بگم، با خبر دارم میگم، دوستان اهل رسانه ازتون تمنا میکنم، مشکلات مردم پاکستان چیه؟ مشکلات مردم افغانستان چیه؟ مشکلات مردم ترکیه چیه؟ مشکلات مردم کدوم کشور و کدوم کشور و کدوم کشور چیه؟ دیکتاتوری یا دموکراسی نما، هر کدوم از این کشورها اینقدر بی‌اعتمادی عمومی، اینقدر نارضایتی عمومی تو هیچ کدوم از این کشورها نیست که تو کشور ما هست. اینجوریه واقعا؟ اوضاع اینقدر سیاهه؟ چرا؟ به خاطر این دو قطبی شوم اصلاح طلب اصولگرا. خدا لعنت کنه صهیونیستا رو که این تخم لق رو تو دهن سیاسیون ما انداختن. هنوزم بعضی از بچهای حزب الله ما اصولگراها، بابا تو نگو، این فوش بهت داده. طرف دعوا کرده بود با یک کسی که عرب زبان بود، بعد میگه من هرچی میزنم فوش میدم این آیه قرآن برام میخونه. بابا اونم داره فوش میده به زبان خودش. طیب الله چرا میگی؟ این انتخابات تازه خیلی بهتر بودا. هم از آقای پزشکیان تشکر میکنیم که نرفت دقیق توی جریان اصلاح طلب ها، حتی رسانه ای اصلاح طلب ها اون قسمتیشون که اون طرف رو لولو میکنن، نه بله مخالفت میکرد با آقای جلیلی، زیراب نظام و نظر. البته به نظر من بعضی از انتقاداشون تند بود، یه جوری بود که حالا انشالله الان دیگه برادر بزرگ همه ما شدن توی این پست، چون این پست پستیه که برادر بزرگتر جامعه است، پست پدر که ما حالا تو مثلا اصطلاح گذاری ها رهبری است که میبینید چجوری پدرانه برخورد میکنه. ایشون خیلی بهتر عمل کرد، نذاش اون دو قطبی شدید شکل بگیره. بعضیا دوست داشتن اون دو قطبی شکل بگیره، حالا این طرف اون طرف، ما نباید این کار. بابا با صورت من اون زمان میگفتم تو دور اول میگفتم آقا از آقای جلیلی دفاع میکنی، اینو یه بار دیگه هم تو این جلسه گفتم، بذار یه بار دیگه شفاف بگم، بگو ایشون کارآمدتره. از آقای قالیباف دفاع میکنی، بگو کارآمدتره، دلیل بیار. از آقای پزشکیان دفاع نمیکنی بلکه میخوای رد بکنی تو ذهن بعضیا، بگو ایشون اون کارآمدی لازمو نداره دیگه، حرفای دیگه رو نیار وسط. این آمریکاییه و اون منافقه و این حزب اللهیه و اون انقلابیه، چه اصطلاحاتی از خودشون در میکنن. اخیراً یه اصلا جعل اصطلاحات امام و رهبری رو نفهمیده از خودش جعل اصطلاح میکنه. اسلام کانادایی، خدا من داشتم نیم ساعت فکر می‌کردم این اسلام کانادایی چیه دیگه، آمریکا بود کانادا الان چجوری ملوتر از آمریکاییه، این مثلا چی میشه؟ آقا بعضی ها دیدگاهشون اینه اسلام صورتی. این چه اتهامایی میزنید؟ به خدا این کارا کثیفه، این کارا خوارج گونه است. آقا بعضیا درباره بی‌حجابی معتقدن باید نرمتر برخورد کرد، بعضیا معتقدن سخت‌تر برخورد کرد. اینقدر فوش میدن آدم جرئت نمیکنه نظر خودش رو بگه، آدم جرئت نمیکنه نظر اسلامو بگه. با فوشکاری توقف. ببین کسی که خودش متحجره جامعه رو هم دوچار تحجر میکنه، با این دو قطبی سازی و فوشکاری سیاه و سفید کردن جامعه متوقف میشه. الان خیلی از آدمهای اندیشمند حاضر نیستن بیان وسط، تو همون ایام مذاکرات برجام یه دانشمندی که اتفاقا به عنوان دانشمند تقریبا مثلا ضد نظام یا منتقد شدید نظام تلقی میشه، تو جهان میرن ازش استفاده کنن، حالا من رشتهشو نگم دیگه معلوم میشه. من خبر داشتم ایشون توی جلسه خصوصی کسی که بود اومد به من گفت این برجام از قرارداد ترکمنچای بدتره. بعد تو اون جلسه گفتن خب نظر بده، نظر سیاسی و فنی خودتو بگو، حالا تو که مشاوره، یکی از مشاورین اون آقایون بودی. گفت نه آقا، نظر بدم همجنایی‌های خودمون پدر منو در میارم. این میشه وقتی رفتیم تو دو قطبی آدم ضعیف طرف ما باشه چیکار میکنیم؟ نمیتونیم انتقاد کنیم. بنده 3 سال پیش همینجا گفتم مثلا رفتیم تو دو قطبی، از قطب ما رفته باشه یک کسی تو مجلس، توی شهرداری، تو کجا انتقاد داشته باشیم، نمیتونیم بگیم دیگه، میگیم تضعیف جبهه اسلام است. بعد اونم از قطب خودش انتقاد نمیکنه، بعد هر انتقادی هم من از اون طرف بکنم فوشکش میشم از اون ور، هیچ خفقان روانی. 10 سال من دارم میگم این خفقان روانی بدتر از خفقان دیکتاتوری رضاخانیه. میگه این چرا تو این انتخابات اینقدر صورتی شده؟ نه من 10 سال میگم تو نشنیدی. ما باید از این دو قطبی سازی این چنینی ویژگی بعدی تهجر اینه. تا حالا چند تا ویژگی گفتیم؟ 3 ویژگی. سومین ویژگی ابعاد مختلفی داشت، دو قطبی سازی، دو قطبی ذهنی، سیاه و سفید کردن. بعضی از این کسانی که دوچار تهجرن به خودشون هم رحم نمی کنن. قرآن اینا رو توضیح میده، میفرماد تا یه مشکلی پیدا میکنه میگه ربی اهانه، خدا منو انداخته دور. آقا نکنی کارو بابا، این همه نعمت دیگه به داده، حالا یه دونه هم زده فلان امتحان سختگیرانه با تو داره. تا یه دونه نعمت بهش خدا میده میگه رب اکرمن، خدا به من. یا میفرماید که قاتله الله ما اکفره، چنیدید چقدر این انسان ناسپاسه، تا یه مشکلی پدید میاد لیعوسن کفور. آقا این چه روحیه یه. تو با خودت هم رحم نمی کنی، یه رو سیاه سیاهی یه رو سفید سفید. این دو قطبی مسئله خیلی عمیقیه در شخصیت افراد. مامان های محترم، هیچ وقت میشه بچه تون یه دفعه پا رو نذارید تو رو گاز بگید که این چه وضع زندگی ما داریم، همه ما بهترن، آخه این چه این بچه باور میکنه. هیچ وقت هیچ کس اینقدر زندگیش سیاه و لجن نمیشه، این دیگه از ذهنش بیرون نمیاد، دنبال یه مشکل میگرده همین فوش تو رو بده، نابودش کردی رفت. حالا من نمیخوام این تهجر رو که نوعی از، یعنی یکی از عناصرش دو قطبی سازی در زندگی فردی رو بست بدم. در روایت هست که جبرئیل امین زنهای جهنمی رو به پیامبر اکرم نشون داد، بعد رسول خدا فرمود که اینها کافرن، فرمود نه کافر نیستن، اینها کفران نعمت میکنن. من جزئیات روایت نمیگم. بعد فرمود حضرت رسول که چجوری کفران نعمت میکنن؟ گفت اینا وقتی یه مشکل از شوهرشون میبینن برمیگردن میگن من از تو هیچ خیری ندیدم. آقا نکو اینجوری، مامانا نجات بدید مملکتو. من تو خونه گاهی از اوقات مینشستم این فیلم ها رو نقد میکردم که مثلا میخواستم بچه ها اسیر فیلم نشن، از نقد فنی تا اونجایی که بلد بودم تا نقدای محتوایی. ببین اینجاش داره که اینا اسیر این فیلم ها نشن، ازش تأثیر بد بپذیرن، درسته؟ قصه رو باور نکنن. بعد از این مدت دیدم چه اخلاق همه بد شده، منفی هن چقدر. خدایا این چه تربیتی ما داریم. من که خودم به نظر خودم مثلا آدم زیاد منفی نیستم، دیدم خب من هرچه حرف منفی تو خونه میزنم. از اون به بعد نشستم فیلم ها تعریف، یک فیلم های مزخرف یک تعریف هایی میکردم، گفتم نگاه کن این تیکش ولی خیلی عالی بود. و بابا تو داری تعریف میکنی؟ بابا به خدا من غلط کردم، دفعه قبل بجوری مطلق سیاه نمایی کردم. خدا شاید این تجربه شخصی منه تو خونه. دیدم این از تعادل خارج میشه. حالا من دارم فهرست بدی رو تمرین میکنم، مشق مینویسم، از اونجا مثلا به من گفتن بدیاشو بنویس، به این بیچاره چی کار کنه؟ این دو قطب سازی. ویژگی چهارم انسان متحجر، لا اله الا الله. بگم آقا ادامه بدیم دیگه، اینا آیات و روایاتش هست دیگه، انشالله برای شما اینها رو میگذارن تو سایت و یا تو کلیپ ها و اینا دیگه، اوناشو من نمیدونم، وقت نداریم به خدا. ویژگی بعدی انسان متحجر اینه، معمولا خودمحوره. خودمحور یعنی چی؟ خودش و نوع خودش رو میبینه، تنوع و تکثر آدمها رو نمیپذیره. انسان متحجر اینجوریه. ببینید چقدر به ما گفتن لا اله الا الله. در این زمینه من یک دهه قبلا سخنرانی کردم، یادم یکی از بزرگان و اعاظم، فقیه، فیلسوف، متکلم، یک انسان عالم برجسته، بعد از جلسه بلند نمیشد بره، بنده شاگرد ایشونم، ولی حالا دیگه ایشون تحمل میکرد ما رو تو اون جلسه ای که همه علما بودن، من این بحث رو ارائه دادم، شاید مثلا 5-6 سال پیش، مفصل یک دهه ماه سفرم بود یادمه، ایشون دیگه بلند نمیشد بره، بعد همه گفتن آجا آقا تموم شد بریم، منم خودم داشتم میرفتم به احترام ایشون، گفت دیگه نمیتونم از جام بلند شم، زد ما رو داغون کرد، چه خاکی به سرمون بریزیم با این روایات. اینقدر انسان فاضلی بود، به خودش میگرفت. حالا تازه حالا بذارید اسم ایشونم ببرم، شما از ایشون هیچ تندی هیچ وقت ندیدید، ولی آدم ببینید، آدمی که متحجر نیست به خودش میگیره، خودشو میزنه، موعظه قرآن جهنم مشرکین به خودش میگیره، جهنم کافران و منافقین به خودش میگیره، ولی از عکس العمل ایشون من تعجب میکردم پای این روایت و تحسینش میکردم. حالا چه روایتی بود؟ امام صادق علیه و سلسله ای از این روایات. امام صادق علیه السلام میفرماید، به ماها میگه دیگه، به دوستان خودش، به کفار که نمیفرماید، میفرماید مؤمنین، حالا مؤمنین اول روایت نداره، ولی به ما میفرماید اگر شما میدونستید آدما چقدر با هم فرق دارن در خلقتشون، از اساسشون، که شاید هیچ وقت اینو نتونن تغییر بدن، این کلمه شاید نتونن هیچ وقت اینو تغییر بدن، من اضافه کردم به خاطر روایت های دیگه، اگر بدونید لا اله الا الله، اگر بدونید چقدر آدم ها در خلقت فرق دارن، لا یلوم احدون احدا، احدی احدی رو سرزنش نمی کنه. این چرا زناکاره؟ سب کن، تو که نمی دونی اون چشه، تو که نمی فهمی که، قضاوت نکن. انسان متحجر و سنگ شده جز خودشو نمیبینه. آقا یه شاید یه شرایط دیگه ای داره. یکی از نیروهای حزب اللهی میگفت از خط میدون انقلاب هر کی بالا شهر بنشینه این فاسق فاجره. آقا صبر کن، شاید یکی بدبخت مجبوره به هزار دلیل. چه حرفی داری میزنی؟ من زندگی امام رو اگر بیام بگم خیلی رو تکفیر میکنن و امام رو، و به من میگن که تو خواستی امام خراب بشه اینجوری گفتی. آقای دعایی مرحوم یه خاطره از امام نقل میکرد، میگفتش که ما قبل از انقلاب خب فضای کمونیستی و چپی گرفته بود همه رو دیگه، میگفت توی این روزنامه ها شبنامه های انقلابی چی میگن، نوشتیم که امام در زیر این آسمان یک متر زمین ندارد، مثلا فئودال نیست یا زمیندار و زمین خار که هیچی، زمیندارم نیست. امام جزوه ما رو دیدن گفتن اینو غلطه، اصلاح کنید، من زمین دارم. این چی نوشتید اینجا؟ بنده با این سبک بی ارزگیم در اقتصاد 2000 سال دیگه زندگی کنم، خونه ای که حضرت امام توی قم داشت رو هیچ وقت نمیتونم بخرم. 2000 سال دیگه چون ما بلد نیستم پول در بیارم. و چه حرفایی میزنن؟ آقا شاید شرایطش فرق میکنه، شاید نگاهش فرق میکنه. اول انقلاب امام جمعه میکشتن به خاطر ارتباط با بازاریا. امام جمعه میکشتن، مرحوم قاضی توی اطلاعیه‌اش نوشتن ایشون ارتباط با بازار داره. بعد بازاری که دیگه باید بکشن دیگه، آقا او به خاطر ارتباط با تو کشته شده. آقای عراقی، وقت خود عراقی رو نکشن، عراقی رو هم میکشتن. آقا آدم ها با هم متفاوتن. بعضی وقتا اهل بیت لا اله الا الله نمیشه از اهل بیت تعریف کرد میشه بعضی ها. تا میگه ببین این دنبال اسلام سرمایه‌داریه. حالا چرا ناراحت میشه؟ بذار بگن. آقا من به خودم بگن که ناراحت نمیشم که این وحشیگری ها چهره دین رو خراب میکنه. بعد من اون که بیدین شده رو چجوری جمع کنم؟ بیام اون که بیدین شده فرار کرده بیام بگم خاک بر سر این تا اون رو جذب کنم؟ خب به اینم نمیتونم بگم خاک بر سره. به این حزب الله هم نمیتونم حرفی بزنم. خب منم نباید این کارو بکنم، منم نباید به حزب الله اون انگ تهجر بزنم. بعد به اونم میخوام بگم آقا اینجوری نیست که اینور تندی میکنم. میگه اینا نگاه کن رفیق خودته. خب من چیکار کنم الان؟ باید چیکار کنم این وسط؟ لا یلوم احدون احدا، احدی رو نمیتونه سرزنش بکنه. تو از کجا میدونی چه وضعیتی داره؟ شاید روحیش فرق میکنه، اصلا شاید نگاهش فرق میکنه، اصلا هرچی تو براش استدلال بیاری ممکنه در مورد حجاب بگی ببین من آخرش هم نمیفهمم، من نمیتونم. تو نباید بزنی او رو. این خیلی عجیبه. با یک دانشمندی تو خارج از کشور صحبت میکردم، میگفتم خب تو چرا نمیای ایران؟ میگفت والله خیلی سختم. حزب الله اونجا زیارت عاشورا، دعای کمیل، بچه‌هاش مدعا حسن، حالا نمیگم چون اصلا بگم کدوم کشور غربی شاید مثلا خیلی‌ها بشناسن. گفتم بابا شما که اینجا سوپر دولوکس حزب الله اید، مثلا دیگه ما توی ایران عکس آقای مصباح رو هم به دیوار نمیزنیم، شما دیگه اینجوری عکس آقای مصباح هم زدید الان لا مقام امام شریف قبل از فوت ایشون. خب بیاد ایران خدمت کنید. میگفت ببین من یه چیزی رو تحمل ندارم. گفتم چی؟ میگفت قضاوت میشم تو ایران. یه روز مسجد نرم فلانی چرا نیومد؟ چی شد؟ پالونش داره کج میشه. یه روز مسجد میام فلانی ببین صف جلو هم وای میسته. خارجم بوده. یه چیزی هست دا. قضاوت میشه. بعد من اینو بررسی کردم. خدا شاهده یکی از دلایلی که ایرانی ها تو خارج از کشور احساس راحتی میکنن با اینکه ناراحتن بچه هاشون بیدین میشن اونجا. ناراحت بچهش داره اونجا فسخ و فجور میبینه. میگه تا مجبور نشم نمیام. آقا چرا نمیای؟ میگه تو ایران قضاوت میشم. اینجا همجنس بازی عادی شده. زن با مثلا غیر شوهرش عادی شده. خب این بده. ولی عوضش دیگه هیچ کی رو قضاوت نمیکنه. ارزش ها رو پاک کردن رفت. تو ایران خوبه یک نظام اخلاقی ارزشی دینی هست، ولی تکون بخوری قضاوتت میکنن. منم اونجا سخنرانی تکراری به هر کی میرسیدم میگفتم نگاه کن اسلام بدون اینکه ارزش ها رو از بین ببره قضاوت ها رو از بین برده. میگفتن چه جوری؟ میگفتم این که تو اگه گناهکار دیدی فردا باید به چشم گناهکار بهش نگاه نکنی. یک، دو، گناهکار دیدی باید توجیه کنی تا 70 توجیه برای خودت حتما اینجوری بوده. سه، اگه 70 نفر علیه کسی حرف زدن پیش تو خودش گفت نه باید قبول کنی. چهار، عیبش رو پشت سرش بگی 40 تا زنا کردی. اینجوری اسلام مواظبه. بعد تازه میفرماد چی؟ در مورد همه مردم بگو اونا حتما قطعا از من بهترن. گفتم بابا اسلام جلوی قضاوت رو اسلام گرفته. بابا دید که قضاوت میکنن که مؤمنین قضاوت میکنن. یکی از وجوه تحجر نپذیرفتن تنوع آدم هاست. من خواهش میکنم رفتار رهبری رو الگو قرار بدید. یه مثال از حضرت امام بزنم، خیلی مثال جالبیه. این واقعا امام همین بود، یعنی هر کی امام بشناسه میدونه که این مثال درسته. اول انقلاب از امام پرسیدن که قضات طاغوتی رو میخوان اخراج کنن، مثل فلانی یه اسم بردن. امام فرمودن نه، حالا هر کی تو طاغوت قاضی بوده دلیل نمیشه که شما اخراجش بکنید. بعضیا یه نفر رو اسم بردن. بعد امام فرمود خب چرا میخوان؟ گفتن نه این دیگه فسقش علنیه. آقا امام فرمودن چه فسقی علنی داره که تو میخوای این قاضی رو؟ گفتن ریش تیغ میزنه. امام فرمودن خب شاید اون از مرجع تقلیدی داره تقلید میکنه که ریش تیغ زدن رو حرام نمیدونه. امام اینجوری گفتن. بعد اون طرف وله میکنه که اینا بوی تحجر میده، میگه که اصلا الان ما هیچ مرجع تقلیدی نداریم که ریش تیغ زدن رو حرام ندونه. امام فرمود تو از کجا میدونی؟ شاید اون یه مرجع تقلیدی داره منو تو نمیشناسی. این تنوع آدم ها رو باید بپذیریم. بعد تازه تو فهمیدی یه کسی ضعیفتره، خب بیشتر بهش محبت کن. چقدر فرصت خوبی، بیشتر تحویلش بگیر. نمیشه قهر نکنی، قهر قرو یه شام بده حتما. خدا شده مثال دیگه نمیتونم بزنم، چون تا یه حدی هم بنده شجاعت و جسارت دارم دیگه. حالا نمیدونم، بعضیا خیلی به من میگن تو جسوری و فلان شجاع و فلان اینا، ولی من که والله من خودم ترسامو دارم میبینم. من میخواستم همه حرفا رو بزنم که خیلی شیرتر از الان بودم. بوی ضد انقلابی ازش میشنوه کات، اتفاقا بیشتر دعوتش کن، نمکگیرش کن. لا اله الا الله. این چهار ویژگی برجسته اهل تحجر، یکیش اینه که تنوع رو نمیپذیرن. آیون مؤمنین، بچه مذهبی ها، هر جا هستید نگذارید شما رو متهم کنن به تحجر. من کاری ندارم به این که دشمنان دین و این مملکت شما هر کاری هم بکنید شما رو متهم به تحجر میکنن، اون درست. من کاری ندارم که شما هیچ وقت رضایت یه عده بیماردل رو نمیتونی به دست بیاری، اونم درست. هر کاری بکنی باز رضایت خیلی ها به دست نمیاد. بنده عرضم این نیست برای رضایت دل بعضی ها مطلقا پاتو بذاری رو گاز، هر اشتباهی هم تو انجام بدی تا دیگران راضی کنی، این هم حرف غلطیه. ولی سعی اونو بکنیم. چهار تا محور رو من بر اساس آیات و روایات دارم به شما عرض میکنم، تلاش اونو بکنیم مردم بفهمن. ما تنوع آدم ها رو درک میکنیم، شاید طاقت ندارن. تا با یکی رفیق میشه، بلند شو بلند شو الان بریم نماز اول وقت بخونیم. بگو ببین بشین اینجا، من الان دو رکعت نماز بخونم میام، بذار خفه نشه. بگو بابا با این هر موقع میریم زود ما رو بلند میکنه، شاید زور میاد بهش، شاید زور میاد. بعد داری میبینی نه، مثل این که داره قضا میشه نماز اینا چیزه. بگو من میرم این مغازه سر کوچه یه کاری هم دارم، یه تلفنی دارم، یه حرفی بزنم برگردم. بعد برگرد به خود راحت بگو حتما نماز خونده دیگه، دستور خداست. بعد هر کی هم ازت پرسید بگو والله ما بی نمازی ندیدیم ازش. چرا تو 24 ساعت باش بودی؟ نه 24 ساعت همش که نبودم که، تو هر وعده نماز بنزه نیم ساعت تنهاش میذاشه، حتما خونده دیگه. بعد خودش هم بفهمه اینو، تو آقایی چقدر، تو آقایی. و الا طغیان کردیم. آیه قرآنشو در جنبندی بحث فردا شب برای شما قرائت کنم. درد ما اینه حسین علیه السلام رو محاصره کردن که این چنین بود، که این چنین بود، مهربان بود، دارای گذشت بود، نیمه پر لیوان آدمها رو نگاه میکرد، با بدترین برخوردها بهترین برخوردها رو میکرد. درد ما اینه با یه همچی خانواده ای. آقا تو کربلا گفتن بغزن لعبیک، به خاطر بغزی که به بابات علی داریم تو رو میکشیم. علی، شما باید به عشق امیر المؤمنین او رو بپرستید، به جای امیر المؤمنین خاک قدمای او رو توتیای چشم بکنید. امیر المؤمنین چگونه بود؟ بچه مذهبی های خوب، فکر نکنید اگه اینجوری بشید نونتون تو روغنه ها. اونی که کینه از تو به دل داره، اون دشمن اسلام و مسلمین بازم تو رو خراب خواهد کرد، بازم ضربه بهت میزنه، اون مؤمنی هم که با تو سوء تفاهم داره باز به تو ضربه میزنه. خیالت راحت یه کسی بنا بود با خوب بودن نونش تو روغن باشه و آسوده زندگی کنه، اول کسی که باید تو این عالم آسوده زندگی میکرد امیرالمؤمنین باید میبود بعد از رسول خدا. من نمیخوام رنج تو رو کم کنه، یک خیانتایی بهت میکنن، به هر کی خدمت کنی، نه هر کی خدمت کنی بهت خیانت بکنن، خیانتاش میرسه بهت. ولی این راه ماست. امیرالمؤمنین بغض دارید برای چی؟ لا اله الا الله. هر کی با یه خلیفه بیعت نمیکرد میکشتنش رسما، بعضن باز بزنش تجاوز میکردن، مسلمون غیر مسلمون حالیشون نبود، سرهای بریده در مدینه میگرداندن. وقت کرور کرور آدم حسابیا با علی علیه السلام رسما بیعت نمیکردن. آقا حتی به دوستانش هم میفرمود که ول کنید بریم، بعد یکی وای میستاد هی بحث میگرد، میگو بحثم نکن بذار راحت باشه. این علی رو بغضشو به سینه گرفتید. گفتن آقا یا رسول الله اینجا گناهکار هست. یکی بلند شد با شلاق و تازیانه‌ای که همیشه دستش بود، نگم کی، گفت من میرم پدرشونو در میرم. آقا فرمود نمیخواد تو بشین، علی جانم تو برو اگه کسی رو دیدی بیار. آقا امیرالمومنین اومد چشماشو بس رفت تو خونه، اومد بیرون فرمود من کسی رو ندیدم. رسول خدا فرمود اگه کسی رو دیدی بیار. این علی گناهکار می اومد میگفت پاکم بکن، من گناه کردم، برو اشتباه میکنی، اصلا من وقت ندارم حرفتو گوش بدم، برو برو ببینم. گوش نمیکرد. گناهکار اومد خودشو کشت، آقا رو وادار کرد که باید به من حد بزنی، من آروم نمیشم، خودم دارم اعتراف میکنم، نمیتونی آقا از زیر اعتراف به من فرار بکنی دیگه. آقا فرمود باشه خب بریم. یه عده دنبال راه افتادن برای حداد زد سر اونا، صدا زد به پیغمبر، اینا کی هم دنبال خطاهای مردم افتادن، بگید برم، من نمیخوام اینا بیان، نمیخوام ببینم گناهکار رو حد زدنشونو. بعضی ها مثل مگس رو آلودگی هن، دنبال این هن که فوروارد کنن ایرادا رو. بعد از اون طرف یه گناهکار دیگه اومد آقا رو وادار کرد به حد زدن. آقا فرمود خب باشه بریم. رفت یه گوشه ای تنهایی، این سرش رو سجده گفت آقا دو رکعت نماز بخون. فرمود بله که بخون. سرش رو گذاشت رو سجده، بعد از نماز گفت خدایا این علی بالای سر من میخواد منو حد بزنه، به این آقا منو ببخش. گریه میکرد، او گریه میکرد، علی بالای سرش گریه میکرد، او گریه میکرد، امیرالمومنین اشک میریخت. بعد بلند شد گفت آقا حدم بزن، تسلیمتم، میخوام پاک بشم. فرمود برو، کسی که علی براش گریه کرده حد نداره. بغزن لعبیک به خاطر این پدر پسر رو میخواید بکشی؟ خاطر این پدر انبانه نان رو گرفت از اون زن برد خانش. امشب حسین و زینب دور هم جمع شدن یاد پدر افتاده. صدا زد زن این انبانه رو چرا داری میبری؟ این حالا انبانه نان نبود، حالا آبی بود، چی بود؟ گفت شوهرم نیست، خدا فوش ناسزا گفت به امیرالمؤمنین. آقا رسوندش خونه، بعد رفت آورد، گفت ازده میدی من با این یتیما کار کنم، دلشون رو خوشحال کنم، خورما بهشون بدم. زنه نمیشناخ، هی هر لحظه این مرد رو میدید، مهربانیاش رو میدید، هی نفرینه به علی ابن ابی طالب میکرد. شما که الان برای این داستانها گریه میکنید، فردا عاشورا چی کار میکنید جلو حسین؟ اینقدر به باباش علی بد گفته. همسایه اومد گفت این آقا کیه، چرا اومد تو خونه شما؟ گفت کی، نمیدونم، یه آدم مهربانیه.
گفت این امیر المؤمنینه، گفت خاک بر سرم، من چقدر بد و بیرا بهش گفتم. اینا عبارت روایته. گفت میدیدم هی خورما دهن بچه ها میگذاره میگه بچه ها بگید خدا علی رو ببخشه. وای شما چه عزیز کردید امشب خودتون رو پیش ابا عبدالله لوزه. یا ابا عبدالله اینا عاشق بابات علی هست. این عبارت رو اونجا نوشته. نوشته زنه اومد جلو امیرالمومنین گفت وای از خجالت من یا علی. آقا جوابشو داد نه نگو، وای از خجالت علی به خاطر شما. بغضن لعبیک به خاطر بغض این بابا. نمیدونم چه خبره امشب اینجا. یا ابا عبدالله یکی بیاد کربلا علی جانم علی جانم بگه. اصلا امام حسین نسبت به علی ابن ابی طالب پدرشون فوق‌العاده حساس بودن. دو تا پسر، سه تا پسر داشت، همه رو اسمشون رو گذاشت علی. این والی ملعون مدینه گفت دیگه اسم دیگه نداره حسین بذاره برای بچه‌هاش. می‌خواستن اسم بنویسن، مثلا حالا به اسم امروز ثبت احوال برای چی؟ دفعه آقا غضب کرد فرمود هر چی خدا بهم پسر بده اسمشو میذارم علی. امام حسین اینجوریه ها. امشب هم شما اومدی وداع با ابا عبدالله روزه. جوانای جلسه من براتون متاسفم. چرا؟ یه چیزی رو ما دیدیم، بعضیا توتون هستن دیدن، شما ندیدید. لذا روزه شب عاشورا رو مگر اینکه خدا به قلبت الهام بکنه که میکنه، یه صحنه ای رو من شاهد بودم، بعضی وقتا شما فیلماشو دیدید، تا توش نباشی نمیتونی متوجه بشی چی. صحنه چی؟ تو جبهه شب عملیات بچه ها با هم خداحافظی میکردن. دیدنی بود، دیدنی بود. هق هق گریه ای را می افتاد. تازه معلوم نبود شهید بشن، بعضی هاشون می دونستن شهید می شن. مثل امشب نبود که همه می خوان شهید بشن. خانواده های شهدا، الهی فداتون بشم، الهی فدای غم و غصه هاتون که هیچ کس نمی تونه قدر شما رو بدونه. شما معمولاً موقع خداحافظی با عزیزتون احتمال بوده شهید بشه، قطعی که نبوده که. زینب و رباب، سکینه و رقیه امشب با بابا چیکار کنن؟ به قرآن قسم شما نوکرای امام حسین، غلامای امام حسین، مثلا سردار سلیمانی باهاش باشی شب بهت بگه فلانی من فردا شهید شدم، به خدا دق میکنی اون شب بهش نگاه میکنی، به خدا دق میکنی، نمیتونی تحمل کنی، هی نگاهش میکنی میگه حاج قاسم تو؟ نه نه حاج قاسم نه نگو این حرفا نیست. چه نوحه این نوحه؟ امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، مکل ای صبح طلوع، مکل ای صبح طلوع. صبح فردا، نه صبح نه، ظهر فردا بدلش زیر صبح اسمان است. ای خاک بر سر تو دنیا. یا ابا عبدالله دست این بچه ها رو بگیر، برای همه گریه کنا، ما الان اینجاییم، دست اینا رو بگیر، بذار لطیف بشن مثل برگ گل. یا ابا عبدالله اینا امشب برای بابات علی گریه کردن،
لا اله الا الله. من خیلی حاجت دارم، گرفتارم، از همه شما دورترم هستم نسبت به خیمه ابا عبدالله الحسین. من نمیخوام امشب از این مجلس دست خالی رد بشیم، یعنی اجازه بدید وقت شما رو بگیرم. از ذاکران اهل بیت من بالاخره عذرخواهی میکنم. میخوام امشب یه سر ببرم به در خانه فاطمه زهرا، دو کلمه برای مادرش هم گریه کنم. یا ابا عبدالله، یادت مادرت چقدر مهربان بود؟ اون شب که داشت دعا میکرد با دست شکسته، هی داشت برای اون همسایه های نامرد دعا میکرد. شما منتظر بودید مادر برای خودش دعا کنه، یادته؟ ما دیگه امشب مثل اون همسایه های نامرد مدینه که نیستیم که. امشب شما وقت گرفتی برای مردم، رفتید کربلا خیمگاه، برید اونجا حسین ایستاده نماز خوند. لا اله الا الله. میتونید تصور کنید؟ خانومه ها میتونن تصور کنن حسین ایستاده به نماز، زینب هی قد و بالای حسینش رو نگاه کنه.